حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمدترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشد، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثل آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشن. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آوردن. ما وقتی بحثی حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یک از حقوق بشری ما نقص میشه یا یک از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما اگه نقص شده، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا شما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنان، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصتهای برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن، کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستن. تعداد زیادی کسایی هستن که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن، مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبا اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم که تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفتن تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان جوانان افغانستان بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شده موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نقطه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر ها تیر شده نکنه، موتر لابی تیر شده نکنه. از اون خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیادها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشه، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینه عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به اقوام افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از اداره، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا بر جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی الان دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمتی تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد چرا تاریخ تیر شده، مثلا چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این ساده قصد که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشون شاهد هستیم میبینیم که رفتن در سر سرف مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و امثال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مدارک کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از اون خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشوار تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده های را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کردن نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندی افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای ظلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودن و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. ما زیاد گپ نمی زنم، از فرصت خوب استفاده می کنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمه رزمی، خواهش می کنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کونی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کونه نزدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اونجا خواندیم. بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اونجا دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتلی تجارتی بانک بود. بعدا عسکری رفتیم و از اونجا از سالاش میگذاریم بر از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نداره بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم، البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راجویی و یگان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تانگیله یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشته، نه یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثرا کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستار تا بتانند که اخوزمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که بشمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 الی 1366 دمی دیپارتمنت در این پانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلزوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجا زندگی میکنم. دلیسید چند سالی جن ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر. 10 سال تمام ما مدیر مسئول ازی بودیم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوج انتخابات شد. لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک هفته ایستاد اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته البته با وسیله همکارای خود که نتاقای سابق را دیستن بودن با وسیله از اینا می خوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی می کند او کلیپ می سازد.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنه، منطقه من میبینم که شما سال تولد تانه پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من دهی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردین، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی دو سال بودیم ولی ده سال در افغانستان با تمام سینما آمد معبوز اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم، سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میتونه و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، اینال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن این نارم شما را ترنامه ها می ساخته، همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آیت ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات می شن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد، آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکل طرفانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن، به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواهی که چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود، علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدید نمایش بتن، داره دی که اگر فیلم جدید نمایش خود و سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیده، فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد، سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه، او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین این عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف یک شما دیگر بود. تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله سینمای آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی رازیات چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تا نیست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار جو سفیر داشت ها تا مثال های پسان تا اینو حالا سکوت هست فرض بکنید که می فعال ها می گود تا اینه می گود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه در قطع در بستر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس چاپ شد چیه افغان هزارا قطع اینه می کار افغان فلم بود یا سطرازم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید در این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور از میوان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه فیلم بردارم باید چی کرد چی دید و چی خروز و فلان ازا شد و یا کسی از بیرون داره یک میمان یک وزیر یک کس میتفنی و تخنیکی میداره بیمار کنون پروژه و یا سنگ تعداب اونجه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایی دگفت همین فیلم مستند چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی گفه هست و دیگر شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رو میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چقدر کارگر داره این فیلم مستند اینوی بوده ناله توقع مردم طوری بود اینوی افغان فیلم ناله هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورشان نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و یعنیش اونر پیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار معدود مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه روی ویژه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نفیش ها و باز دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است در چیزی که افغان فیلم در شما دیگه نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه هم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دورت حکمیت چپی ها بود تعداد زیاد چیل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و پیوچین این فلم هایی بود که بگذار شورت پیدا کردن یا مثلا یک فلم دیگه بود بنام اختر مسخره بود این تی فلم ها بود در سینما ها نمایش میخورد و یه در استیوالای جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد، چه هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتلو کنگر از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلم تان موزینه بی فیلم ها بودید یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود دینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشتیم. به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینه یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که و اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مطمئن از چیچه فیلم زیاد نمیشه کمو اونوی کرنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از سنگ میدادیم و مکس میشده افکت را دادن میشد باز در سینما نمید.
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود یعنی.
بله عاید خوب نداشتیم، اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت، اگر فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی عایداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داده زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغانستان برای تاجر وارد میکرد چون داریم فیلم های هندی و غیره ایره طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمای جهنده نگیدیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک آیدات هم میداشتن و رشد میکردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو میشناسین تا آخره یعنی؟
والا ما زیاد شمیشناسم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شای شما همکار بودیم اما رو یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرز مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود اون رو همون یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی تک چار سبای امام رئیس بود امروی امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بود هم بسیار کسا میشناسن تک چند وقتی رئیس بود. بعد از با دوباره علیل آمد با واحد نزدی آمد اینجینر لطیف آمد امروی نزمین ها کشم همکار بود، ولی پیش از اینا سمد آصفی بود، آقای جلالی، اکبر شالیزی بود و این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود، نامش وزارت ولی نامش ریاست مستقل مدوار نمی چوکات هست، یک مدیریت مدیری فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی سمد آصفی. از آنکارا وقتی ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شادیدی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از او باز سلطان امید هاشم آمد، بعد از او باز آصفی آمد. سمد آصفی آدم معروف از چهار کسان داشتن چون عکاس بسیار معروف بود قبل از اینکه رئیس باشه و عکاس بود معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه همیستی و دستار همون ویایی که بند امیر عکاسی از همون بود و شکل پوستکارت فروختنه شده در بیرون ها ما پر خود یعنی مجسمه باملان و تبانیان اینی عکاسی ها بود با شکل پوستکارت شده.
خلاصه مطلب تر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم میاد سینمایی بودن برادی که سر کارشان نمی مثلا رئیس که نفهم که اکسان چی را تم ساختم ریشه و چی نیاز داره او خود اگه نمیشد تنا کاغذ امضا کرده بودن. گرچه که زیاد شکایت میتونم میگفتن اصلا ما را به این بیروکراسی چی که ما را به این بیروکراسی چه کسی را میدن میگفتن آدم بیرون دستم باید بانم که من برون بیرون مثلا انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شده میتونم دیست بوده که رئیس هستی و بشه کاغذ هم امضا کرد و چرا خاله قلیل یا سمال آسفی یا این امضا اما همه تو بود کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمی فهم چی کنم چی کنم چه قسم را نمایی کنم باید کرد آدم بلد باشه بفهم و کتاب بتانه که درست را رهنمایی رهبری درست
خب به هر حال او گذشته قاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده تبلیغات بوده مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جرائد دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختن شده و اخباری و مستند تو بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چا کلان داره و نرگفتنش چا کسا آوازخانه رو هنرمند میکن ولی ما آوازخان میگم برای دیگه هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم نری نمیم فیلمای داستانی هر از این که فیلم های اکتریف داره که اگه نره هست فیلم های اگه نره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلم ها در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات همی داستان شده یعنی شش هنره دیگه جمله افتنه را خود سینما و هر افتنه شش تای دگر این در خدمت خود در ترکیب خود دارن اینال آدم جه انتظار میکشه که اون هر افتن که شش تای دگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما بودن گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان و یک داستان تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ و سلح ببینید که قیامتی خود و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خود ترکم داریم زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکتور یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلین اگه شما ببینید اون روی ببینید که اون هر چیز وقتت که ترکات خود عقد خود در اون می فامانه پیام خود طوری می رسانه قوت خود در عقد خود در عقد خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد اما ای که بشی یک دو نفر زیر درخت سکت خب چطور شده آیت شد خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیدن یا زندباد مرنباد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست در سینما کفته بشه اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه اصلا یک آدم مره تو پرس یک کلچه ولی ایش نگو خونه پرس خلاص یک کلچه ولی ما مردم خو یه نبیرم خیلی من خیلی بازی چای دی ولی تو چرا او پرس چای چیز یعنی منظوری میسته که ما هنوز به اون درجه نرسیده که این چیزا را که تی تصویر بیان کنیم خب برسورا ترسیم که ما اتدایی بودیم از یک امکانات نداشتیم امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون دو صد میلیون ده اکثر خرچ میکنه ما که از این جناب توان که از این مسائل بسیار ابتدایی از کرد شاید از بسیار جاها شنیده باشین. اول همین نقش زنانه خود شکر آبلون در نقش از زن بازی میکنن، همین کیر شما انتخاب میکنی چند تا دار حال خلوت داری. مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاری؟
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، ما قبل از این که خاطره خدا بگوین به خاطره از آمدزایر من، شاید شما بیاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمال کرده بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمال بود. او حساب و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکنه، همین چیزی که بچه فیلم میخوانی هم میخوان، یک کس از همین پشت سر از همین بگه که این میخوان، یک کس گفته، یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدم چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کسی که این پشت سر از این سینما ششتر بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چطور نیکه او یک دادم قوی سال و علای این را یک بخش بزنه که استوان ممش کنه گفته او راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمی ماره که شما باید زنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشاءالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنوندای برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را، با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بخیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای
فدای جان فدای دلده دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
در چمن نالدم نمی خندی از شب برگ نالدی دیدم اگر چشم آن ستاره می‌دیدم اگر این
جدو اجداد